أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در پیرو عرائض هفته های گذشته محیط خانه بنا شد که گرم باشد و در خانه یه مملکت کوچکی باشد. از نظر قرآن شریف این مملکت کوچک ریاستش مال مرد است که معنا کردم یعنی مرد باید کاری کند در حالی که ابهت در خانه دارد، حکومت بر دل زن و بچه ها داشته باشد و معنای ریاست هم در اسلام غیر از این چیزی نیست. بتواند حرفشو اجرا کند چون ابهت دارد در خانه و حکومت دارد در خانه، یعنی حکومت بر دلها، در حالی که از او حساب میبرند او را دوست دارن، چون دوست دارن حرفهای او را اجرا می کنن. و این مملکت کوچک ما بقی دیگه به منزله مرعوسینن و باید اون که رئیس شد ما بقی حرف شنو باشن، زیر بار برو باشد. و معنای رئیس و مرعوس، حاکم و محکوم هم در اسلام غیر از این چیزی نیست. باید زن یه دنده نباشد، حرف خود رو نخواد تحمیل کند و زیر بار شوهر باشد. بچه های در خانه هم چنین باید باشن. او را به ریاست، یعنی مرد را به ریاست در خانه بشناسن و زیر بار حرف های او برن و با دل مطابقت از او کنن. یه دفعه انسان مقهور کسیست از نظر جسم، و اگر مقهور از نظر جسم باشد میگفتم القصر لا یدوم جبر به جایی نمیرسه. امتیاز انسان از سایر موجودات همینه که موجودات یه مسئولیتهایی به گردشون هست و اینا رو جبرن انجام میدن. مثلا زنبور عسل یه مسئولیتی داره در این جهان و اون اینکه گیاه خوب بخورد و به واسطه یه دهن و آب دهن عسل تحویل جامعه بده. این کار جبره. این زنبور به طور غریزه، به طور خودکار این کار رو می کند، بخواهد یا نخواهد. اصلا طبع او بر نمی دارد که گیاه بد بخورد. اگرم گیاه بد بخورد او را دونس می کند و وقتی گیاه را خورد، بخواهد یا نخواهد، آب دهن او جاری می شه هر کجا باشد و غریزه او به او می گه در کندو باید باشد و عسل رو تحویل جامعه میده، بخواهد یا نخواهد. اما امتیاز انسان از زنبور همینه که اونم یه مسئولیت ها داره، اما در ذاتش خوابیده است که این مسئولیت ها رو به طور اختیار باید انجام بده نه به طور جبر. اگر جبر اومد جلو نمی شود آدم آدم شود. معمولا هم از زیر بار مسئولیت ها بیرون میره. زن در خانه اگر بخواد حرف شنو باشه جبرن، زیر بار برو باشه جبرن، این به جایی نمی رسد. ممکن است در مقابل شما حرف شنو باشه، چیزی نگه، اما پشت سر شما به وظیفه رفتار نخواهد کرد. این که ما میگیم باید مملکت رئیس داشته باشد، مرعوس داشته باشد، در هر ارگانی، در نهاد، در هر نهادی ما فرمانده میخوایم و فرمان بردار میخوایم، فرمانبر میخوایم. این فرمان و فرمانده و فرمانبردار، همه اینها باید از نظر دل باشد، فرمانبر باشد از نظر دل، یعنی جوری ساخته شده باشد، وضع فرمانده جوری باشد، وضع فرمانبردار جوری باشد که با اختیار به وظیفه رفتار کنند. اینه که میتواند به جایی برسه. اگر مملکت باشه تشکیل میدهد اداره رو، تشکیل میدهد ارگان رو، تشکیل میدهد نهاد رو، و اگر در خانه هم باشه اون مملکت کوچک سرسامانی پیدا میکنه. لذا مرد فرمانده هست، اما معنای فرمانده این است که باید حکومت پیدا کند بر دلها در خانه، در حالی که ابهت او هم باید حفظ باشه. و اما زن یا بچه ها در خانه، اینها باید فرمان بردار باشن، اما قهرن نه، به زور نه. اگه زور اومد در کار به جایی نمیرسه. به قول فلاسفه القهر لا یدو. باید جوری ساخته شده باشد که از نظر دل فرمان بردار باشه. اگر محبت شما در دل زن ریخته شده باشد، خواه ناخواه متواضع در مقابل شماست، نخودم متواضع در مقابل شماست. لذا اسلام با فرضی که میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، این رو میگه، یعنی مرد در خانه فرمانده هست، ریاست مال اونه، برای اینکه جنبه تعقلیش بیشتر از دیگرانه. یک مرد معمولا جنبه تعقلیش بیشتر از زنه و بیشتر از بچه های تو خونه، معمولا اینجوره. و یکی هم خرج و مخارج روی گردش آمده، پول خرج میکنه، زحمت میکشه، پس فرماندهی مال ای. اما زن چی؟ و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن باید در خانه یک عفیف باشه، برای اینکه اگر عفیف نباشد این حق کشه، این دزد است، این خیانتکار است. برای اینکه عفت زن مال مرده، بعض حرف ها استفاده کردیم که مرد فقط حق عفت به زن داره، به قول فقها ها حق استمتاع. می تواند بهره برداری غریزه جنسی از زن بکن. پس عفت زن مال مرد. اگر در این عفت کوتاهی کنه ولو اینکه خودشو بنمایاند به دیگری، خوب در کوچه یا در خانه خودشو حفظ نکنه، دیگران او رو ببینن، این زن خیانتکار. این زن رو که بی عفتش میگیم، بی عفت فقط این نیست که العیاذ بالله عمل منافی با عفت بکنه، نه، اون فرد بالاش. همین مقدار که حاضر باشد غیر شوهر به اون نگاه بکنه، ای بی عفت از نظر اسلام، ای بی عفت. و علاوه بر این که بی عفت، دزده، خیانتکاره، جنایتکاره. برای اینکه چیزی که مال شوهر بوده داده به دیگری، عمل منافی با عفت بشه اینه، خودش بنمایاند به نامحرم، باز همینه، فرق نمی کن. حتی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون بره، اونم از بند و بیل همین عفت، اینم خیانتکار، اینم دزد، به وظیفه عمل نکرد. لذا اسلام میگه و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. یکی از نظر عفت باید حافظ عفت باشد، به معنای دیگه باید امین باشد. مرد چیزی داره به نام عفت زن و این عفت زن رو داده به زن، پیش زن، این باید امین باشه. یکی هم باید متواضع باشه، در مقابل مرد باید سر به زیر باشه. وظیفه هر فرمانبری در مقابل فرمانده همینه. یه دفعه فرمانده زورگوس قلدره، اون حساب دیگه، اون حساب میرسه به بالاترها و اون فرمانده رو عزلش میکنن، یا در خانه میرسه به حکومت اسلامی و این مرد رو تنبیهش میکنن. قلدر نی، فرمانده اسلامی است. خب وقتی چنین باشد دیگه فرمانبردار در مقابل این فرمانده باید متواضع باشه، باید سر به زیر باشه. حالا اگر زبان دراز شد، اگر زیر بار نرو شد، اگر محیط خانه رو سرد کرد، این اون که اسلام گفته عمل نکرد و به عبارت دیگر به فرمان برداریش عمل نکرد، ای آدم قلدری شده. قلدر دو قسمه، مستبد دو قسمه. یه دفعه میخواد حرفش رو به زور تحمیل دیگران کنه، با کتک، با زندان، با داد، با فریاد. خب این فرمانده، فرمانده بدیست، بهش میگن فرمانده قلدر. یه دفعه میخواد حقی را ناحق کنه، خب این فرمانده بدیست. اما یه دفعه میخواد حق خود رو اعمال کن، این دیگه فرمانده بدی نیست. اگه اون فرمان برداره زیر بار نره، او قلدره. مثلا فرض بفرمایید در سپاه یه فرماندهیست، این فرمانده یه دفعه میخواد بناحق حرف خودشو تحمیل کنه به سپاه، میخواد حق ناحقی رو حق کنه، میخواد زور بگه، به این میگیم فرمانده قلدره، فرمانده مستبد. اما یه دفعه نه، به عکسه، سپاهی میخواد زیر بار نره، سپاهی کوتاهی در وظیفه میکنه، سپاهی کمکاری میکنه، به عکس میشه. ولا این سپاهی زور نداره، اما قلدر، خیانتکار، مستبد همین سپاهی میشه. در خانه هم همین. در خانه یه وقت مرد بد اخلاقه، به این اسلام میگه قلدری، مستبدی، و حکومت اسلامی سر جات مینشونه، خوبم سر جات مینشونه. و اگرم حساب و کتابی تو این دنیا نباشه، همون اول بلایی که به سرت میاد در قبر، فشار قبر برای قلدریت، برای استبداد. و قبر چنون فشاری به این قلدر میده که تمام قلدریهاش همون وقت صاف میشه. 70 سال قلدری تو خونه کرده باشد، بد اخلاقی در خانه کرده باشی، یه ناحقی رو حق کرده باشد، همون زیر منگنه الهی به 1 دقیقه حساب 70 سال میشه. اونجا حساب غیر از حساب اینجا. شکنجه به قدری بزرگ است که 1 دقیقهش مطابق با 1000 سال در دنیا است. لذا هم برای کسی که جهنمی باشن، قبر 1 دقیقه او 1000 سال. روایت هم داریم حضرت عیسی یک کسی رو زنده کرد و این آب قبر هنوز خوش بود. آبی که ریخته بودن رو قبر، که مستحب آب رو قبر بریزن، هنوز خوش نشده بود. 2 دقیقه 3 دقیقه بود مرده بود. وقتی که از قبر اومد بیرون جوان بود، اما یه پیری زود رسی براش پیدا شده بود. خیلی پج مرده بود، خیلی سیاه و غم‌آلود بود. بهش گفتن چقدر وقت مردی؟ گفت وقت نداره، بیشتر از 10000 سال مردم. گفتن چجور شد؟ گفت تا رو قبر رو پوشندن، پاسبان خدا اومد، سپاهی خدا اومد. دیگه مثل یک سپاهی در جبهت چجور رحم نداره و نبایدم داشته باشه. ملک مقرب خدا اینجوریه، اونجا که جای رحم خیلی رعوف، با زندباد میبرندش. اونجا هم که جای رحم نباشد، اصلا رعفت ندارد. گفت سپاهی خدا اومد، ملک اومد، اونجا سال اول گیر کردم، شایدم سال اولش همین وضع خانواده باشه. بعد از اون که از خدا و پیغمبر و امامت میپرسن، نتونستم جواب بدم، یه تازیانه به من زد، قبرم مملو و از آتش شد و چندین 1000 سال دارم میسوزم. 1 دقیقه چندین 1000 سال میشه. به عکسش یک نفر رو حضرت عیسی از قبر بیرون آورد، به قدری این دیر بود، یعنی مثلا 100 سال 200 سال بود مرده بود، که آثار قبر نداشت، یعنی طائفش هم منقرض شده بود. وقتی از قبر اومد بیرون دیدم پیر مرده، اما خیلی نشاط داره، خیلی تراتازه، جوانیش برگشته. بهش گفتن چقدر هست مردی؟ گفت همین الان مردم. برای اینکه تا رو قبر پوشوندن یک باقی پیدا شد، من رفتم در باغ، یه حورالعین اومد جلو، اون که همه شما میخواید هم تو دنیا هم تو آخرت، این بحث همش دیگه برای اینه یه حورالعین پیدا کنید. یه حورالعین اومد، اما حورالعینم بهتون بگم مثل این زنا نیست ها. حورالعینای اونجا اگر یکی از این حورالعین‌ها بیاد تو این دنیا، تمام مرد و زن از عشق او میمیرن، زنا میشن عاشق. اگه یه حورالعینایی که تو قبر بهتون میدن، به همه‌تون، به شما که معلومه میدن، یه این حورالعینه رو بدن یک کدامشون بیاد تو این دنیا، این دنیا دیگه خورشید لازم نداره، یعنی دنیا رو روشن میکنه، دنیا رو. زیر لباس مثل مروارید میدرخشی. روایت داره 70 تا لباسم رو ساق پاش بذارید با ساق پا درخشندگی داره. اروبن اقرابا، خیلی عاشق شوهر، یعنی عاشق شماست حسابی. بکر، همیشه هم بکر، یعنی هیچ وقت دیگه زن سیبه و زن پیر و زن زایمونی و اینا نی، همیشه بکره. اروبن اطراب خوشگلترین چیزها، با وفاترین کسها. و معلومه پیر مرد 100 ساله رو یه جوان 14 سالش میکنه فوراً فوراً. وضع هورال این اینه، این کوچیکاشه. اگه از شما بپرسن هورال اینی که انشاءالله شب اول قبل به شما میدم تو اون باقه کذایی چیه، باید بگه اینه که اگر من 70 ساله هستم یه پسر 14 ساله میشم، همون دفعه اول که باش تماس میگه. لذا به حضرت عیسی گفت هورال این اومد، اومد تو دلم، دست به گردن او کردم، او را بوسیدم، به همجور که به هم ور می رفتیم گلوبندش پاره شد، نشستم گلوبند زفت می کردیم تو برای صدا کردی، یعنی مزاحم اون شدی، داشتیم کار می کردیم، اومدی مزاحم شدی. 100 سال بود مرده بود، می گفت همه الان مرده، همه الان. آنشتین یه قضیه داره، یه تئوری داره، تئوری ریاضی به نام نسبیه، فرضیه نسبیه آنشتین. و این فرضیه رو کسی نمیتونه حل کنه، من و شما خیلی سرمون نمیشه چی میخواد بگه، اما اون مثال هایی که خودش میزنه فرضیه نسبیه آنشتین، همین قضایایی که براتون میگم خوب حلش میکنه. اینجوری گاهی هزار سال یه دقیقه است، گاهی یه دقیقه هزار سال است، هزار سال. لذا اگر یه مرد فرمانده تو خانه است، بله، اما معنای فرمانده چیه؟ اینی که حرف حقش رو با زبان خوش بگی، اما حقی رو بخواد به زور، ناحقی رو بخواد حق، حق جلوه بده، و بالاخره بخواد تحمیل کنه. این اول مصیبتش تو این دنیا سر جاش ننشونن، اول مصیبتش اینه که شب اول قبر سر جاش می نشونه، فشار قبر داری، زیر منگنه الهی ده میشه. ولو بتون بگم یه سپاهی بهشتی، بهشتی راستی، بهشتی بدون حساب و کتاب هم بهش میره، وضعش اینجوری، اما بد اخلاق تو خونه است، قلدره، این باید قلدرشو تو جبهه نشون بده، اومده تو خونه پیش زن و بچه میخواد نشون بده، بد اخلاقه، تو خانه بی‌نشاطه، وقتی میاد تو خونه محیط خانه رو سرد میکنه. این سپاهی بهشتیه، اما اینجوری. همین آقا اول باید زیر منگنه الهی له بشه، بعد بره تو دل هورالعین. تا زیر منگنه الهی له نشه ولش نمیکنه. لذا معاص بهشتی بود، به قدری هم عالی بود که پیغمبر میفرمود به قدری ملائکه تشییع جنازش کردن که پر از زمین از ملائکه. اینقدر آدم خوبی بود، اینقدر آدم خوبی بود که پیغمبر شرکت کردن در غسل، شرکت کردن در کفن، شرکت کردن خود پیغمبر تو قبرش گذاشتن. این معلومه خیلی عالی بوده، آدم حسابی بوده، و رو قبر پیغمبر خود پیغمبر میکوشون با هم دیگران که میکردن، پیغمبرم کمک میکرد، و
وقتی رو قبر پوشیده شد، مادرش مثل مادر شهدا که میاد سر قبر، مادرش آورد از سر قبر، گفت برات گریه نمی کنم، برای اینکه به دست پیغمبر تو خاک رفتی، معلومه دیگه بهشتی هستی. راستم میگو.
وقتی مادر رفت، پیغمبر فرمودن قبر چنون فشاری به ایداد که استخوان‌های سینه اش در هم شکسته شد، له شد، زیر منگنه الهی ده شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله، جهاد رفته بود، نماز جماعت میخون، نماز شب میخون، عابد بود، زاهد بود، اما بد اخلاق تو خونه بود.
بد اخلاق تو خونه هم معناش این نیست که خدای نکرده فوش بده ها، اگر ای باشد این اصلا انسان نی، این آدم نی.
کسی که زبان هرز باشی، این که نمیشه گفت مسلمان. این رو بهتون بگم عزیزانم، حتی در مقابل دشمن شما نمیتونید زبان هرز باشی.
به صدام
نمیتونید زبان هرز باشی.
مسلمان زبان هرز نمیشه باشی.
در جنگ سفتن بود، امیرالمومنین سلام الله علیه رد میشد، دیدن یه دو نفر سپاهیاش نظامیهاش دارن فوش میدن به معاویه. امیرالمومنین ایستادن، غضب کردن، فرمودن فوش یعنی چی؟
بگید خدایا هدایت کن اینا را،
و خدایا بین ما و اینها اصلاح کن، اینا را تو راه بیار، به جای فوش از این حرفا بده. فوش یعنی چی؟
اسلام خیلی که بالا رفته، لعن را
برا مثل صدام، برا مثل یزید، برا مثل اون کسانی که تأسیس کردن یزید ساختن تا اومده صدام ساختن، لعن را جایز دونسته یا واجب دونسته؟
یه کسی اگر میخواد فوش بده به صدام، زیارت عاشورا بخونه، خیلی عالی. زیارت عاشورا لعن به صدام. صد مرتبه میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر تابع له على ذلك. یعنی خدایا لعنت کن اون کسانی که ظلم به اهل بیت کردن از اول، و اون کسانی که متابعت از اونا کردن. از همون اول اولیه رو میگیره تا میرسه به صدام، آمریکا، شوروی. صد مرتبه لعنه به اونا کردی. اسلام گفت ایجور باش، مؤدب در زبان، زیارت عاشورا بخون اگر میخوای فوش بدی، و اما بخواد فوش بدی جایز نی. یک کسی رفیق امام صادق سلام الله علیه بود، خیلی رفاقت داشت با امام صادق. یک روزی با امام صادق همراه بود، این همیشه ملازم امام صادق بود، امام صادق هر کجا می رفت این باش بود، امام صادق هم پذیرفته بودیش، معلوم میشه آدم خوبی هم بود. یک روزی تو وسط راه این غلامش صدا کرد، غلام جواب نداد، دفعه دوم صدا کرد جواب نداد، دفعه سوم جواب نداد، یه دفعه گفت یبن الفاعله، یعنی ولد الزنا، با تو هستم. راوی خودش میگه یه دفعه دیدم امام صادق ایستاد، از بس ناراحت شد دست به کمر گذاشت، یعنی تو رفیق کمر مرا شکستی. فرمودن چی گفتی؟ ایجا خوب گفت یبن رسول الله، این که بهش گفتم ولد الزنا، این گبره، گبر بوده، پدر و مادرش از هندوستان هست، اینا اصلا مسلمان نبوده، اصلا من نمیدونم بابا داره نداره مادر،
که حالا ولد الزناست یا نه. من کار دارم به تو، میگم تو که مسلمانی چرا پشتو دهنته؟ چرا
تو که مسلمانی چجور میتونی بگی ولد الزنا؟ ولا به صدام چجور میتونی بگی؟
بعد فرمودن دیگه حق نداری با من رفت شد کنی، و
و روایت می نویسد تا امام صادق زنده بود این را دیگه راش نداد. قهر باش نبود، برای اینکه قهر در اسلام نی، اما دیگه باش نبود، دیگه راش نمیداد که بخواد همراه امام صادقم بیا. یا بالاتر از اینها بگم، چون این حرف ها در سپاه هست، بعض اوقات نه در شما، شما که منزهید، یا در بعضی از فرمانده ها گزارش داده شده هست، در بعض اوقات در جبهه شنیده شده، یه قدر بیشتر پاپاشاری روش بکنم، عایشه پیش پیغمبر اکرم نشسته بود، این یهودی های متقلب که از اول متقلب و حق باز بودن، از اول چه صدمه ها به حضرت موسی زدن، چه کارشکنی ها و توطئه ها با پیغمبر کرده، الانشم چه کارشکنی ها با جامعه بشریت میکنن. تمام این آتش ها رو حزب صهیونیست داره برمی افروزه، او می افروزه، بلکه دامن او میزند و بالاخره اونه که آتش در این دنیا می افروزد. این یهودی ها مثلی که با هم توطئه کرده بودن، بخواستن پیغمبر رو مسخره کنن. یک کدامشون اومد در مقابل پیغمبر، عایشه هم حالا نشسته، گفت سلام علیکم، یعنی شمشیر باد بر تو. پیغمبر فرمودن علیکم، اون چه گفتی با خودتی، اگه گفتی سلام علیکم، خب سلام علیکم، ای گفتی سلام علیکم، سلام علیکم، فرمودن علیکم. عایشه سبک دومی اومد، باز توطئه بود دیگه، میخواستن مسخره کنن، گفت سلام علیکم، پیغمبر فرمودن علیکم. دفعه سوم سومی اومد، گفت سلام علیکم، پیغمبر فرمودن علیکم. عایشه دیگه نتونست صبر بکنه، گفت یا ابنا القردة والخنازیر، ما میگیم ای پدر سوخته، ما فارسا وقتی میخوایم فحش بدیم پدر سوخته، او میگه ای پدر خوک، یا ابنا القردة والخنازیر، ای پدر خوک ها. تا گفت ای پدر خوک، پیغمبر رنگش تغییر کرد، فرمودن عایشه چرا فحش دادی؟ گفت یا رسول الله، ببین چه توطئه بازی در میارن، چه کار دارن میکنن، مسخره میکنن رسول خدا رو. پیغمبر فرمودن خوب، من جوابش داد، گفت سلام علیکم، منم گفتم علیکم، اون چه گفتی با خودت، دیگه چرا فوش دادی تو؟ بعد فرمودن عایشه نمیدونی، این فوشها به صورت نامناسبی در میاد، اگر به یک کسی بگیم پدر سگ، همین فوش یه سگ میشه و در روز قیامت با همین سگ با ما محشور میشه. اگر بهش بگیم پدر خوک، این لفظ پدر خوک یه سگ میشه، یه خوک میشه، در روز قیامت با ما محشور میشه. فرمودن عایشه اینا، این فوشا، اینا به صورت بد در میاد و در صف محشر با انسان محشوره، مواظب زبانت باش، مواظب باش فوش تو زبانت نباشه. از این قضایا زیاده. چی استفاده میکنیم؟ این که یک نفر مسلمان باید مؤدب باشد از نظر زبان، فوش تو زبانش باید نباشه، مخصوصا تو خونه. اگر خدای نکرده مثلا یه سپاهی در خانه فوش بدی، خب این دیگه مسلم اسمش از دفتر امام زمان قلم زده میشه، این دیگه نمیشه گفت سپاهی. اگر اسمش از دفتر پیغمبر اکرم که اسلام قلم زده نشی، برای اینکه گفتم امام صادق دیگه حاضر نشد با این رفت و شد بکنه، دیگه حاضر نیست امام زمان بگه این سپاهی لشکر منه، این سرباز منه، زنه بخواد تقصیر داشته باشه بخواد نداشته باشه، زنه تقصیر داره، با زبون آویزانش میکنن تو جهنم، اما تو مردم که تقصیر نداشتی، اما فوش دادی، بد اخلاقی کردی، تو هم فشار قبض داری. تو هم همین فوشها به صورت نامناسبی در قیامت باید محشور میشی. تقاضا دارم از نظر زبان خیلی مؤدب باش، مخصوصا در خانه. اگر خدای نکرده بچه کوچک شما فوش یاد گرفت، از کی یاد میگیره؟ از تو خانه، معمولا از تو خانه یا تو مدرسه. تو مدرسه هم یاد بگیره، بالاخره برگشتش به پدر و مادر هاست. مادر باید بدزبان نباشه، پدر باید بدزبان نباشه، برای اینکه انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنم. نقض بچه مثل دوربین عکاسیه، هر چه بدی در مقابل این دوربین میگیره. الان من در مقابل این دوربین نشستم، هر قیافه‌ای به خود بگیرم این دوربین میگیره. نقض بچه اینجوری، یه فوش، یه مزاح، حتی مزاح زن شوهری در مقابل بچه نکنی. در روایات داریم اگر بچه ولا کوچه بیدار باشه و پدر و مادر عمل زناشویی بکنن، کار حلاله. روایت میگه اگر این بچه زنا دهنده یا زنا کننده شد، ملامت نکن الا خودتا، تقصیر تو بوده. این حرف چیه؟ این معناش چیه؟ یعنی ولا عمل زناشویی حلال زن و شوهر، اما تو خونه در مقابل بچه‌ای که کوچکه اما بیداره این کار رو انجام بدی، سرایت می کند، در مغز این بچه اثر می گذارد، این بچه رو بی‌عفت می کند. شوخی در مقابل بچه نکنی، شوخی جا داره. نمیدونم ور رفتن زن به شوهر یا شوهر به زن، خب خیلی ثواب داره، اما جا داره در مقابل بچه نکنی. و بالاتر از همه اینها، محیط خانه رو سرد نکنید، رو این بچه ها خیلی اثر داره. یادم نمیره یه زن بی حجابی در زمان طاغوت که وضع نکبتواری داشت، این از خیشان من بود، این به خانواده ما میگفت که اگر من یه وقت اختلاف کوچکی در خانه پیدا کنم، اول میمیرم بچه‌امو میذارم منزل بابام و میام، و وقتی اختلافم با شوهرم رفع شد، محیط خانه گرم شد، میرم بچه‌امو میارم. حرف عالی. یک ساعت محیط خانه سرد باشه، یک سال رو مغز بچه ها اثر میذاره، یک سال، و این بچه رو بی‌نشاطش میکنه، این بچه رو دل مردش میکنه، یک سال دل مردگی روش اثر میذاره. اگر خدای نکرده این بچه وارد جامعه شد و از سردی تو خونه عقده داشته باشه، جنایتکار میشه، مکتب ساز میشه. شما یه مقدار این مکتب های غربی رو مطالعه کنید، رؤساشا حرفای خرافی رو یه مقدار مطالعه کنید، میبینید صاحب حرف های خرافی، صاحب مکتب های خرافی، همشون آدم های عقده ای بودن. این عقده از کجا پیدا میشه؟ وقتی بین زن و شوهر سرد شد، محیط خانه سرد شد، بچه ای که در محیط خانه سرد بزرگ بشه، عقده ای میشه، بی نشاط میشه، دل مرده میشه. این دیگه نمیتونه شوهر داری کنه، نمیتونه بچه داری کنه، نمیتونه مردم داری کنه، مطرود از جامعه میشه. و اگر یه دفعه پستی چیزی اومد دستش، علمی مالی اومد دستش، همون مال، همون علم، همون ریاست برای جنایتش حربه میشه. کی کرده؟ پدر و مادر. کی کرده؟ پدر قلدر. کی کرده؟ پدر بینشات، مادر دلمرده. لذا این چون الان جلو اومد تقاضا دارم از همه شما محیط خانه علاوه بر این که گرمه مؤدب باشد. مواظب باشید فوش در زبان شما نباشید. اگر یه دفعه فوش هم در زبان خانوادتونه بسیار با موعظه اصرار بکنید که زبان مؤدبی در خانه داشته باشه، بی ادبی ولا حرفهای ناهنجار باشه، فوشم نباشه، در بچه اثر میذاره، خیلی اثر میذاره. بحث ناقصه ان شاء الله هفته آینده. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا این ماه ماه سرور اهل بیت است. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت می دهیم این ماه موجب خوشنودی، خوشحالی برای همه، مخصوصا عزیزان در جبهه قرار بده. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.